اذیتی باشه سیستم هوشمند تهیه بکنیم برای مردم، خب داره حتما میرفتیم حتی غیر انتفاعی با این وضعیت گوشی. اینه که من فکر میکنم که آموزش پرورش به هیچ وجه با هیچ معیاری این کار رو نکرده که درست باشه، خودش هم با قطعیت میدونه توانایی این کار رو نداره و صد البته بر اثر یه تصمیم هیجانی هیچ ربطی به بچه ها نداشته این کار رو کرده و الان هم این پافشاریش به طور ویژه بدتره برای اجتماع. نمیدونم چرا پا پس نمیکشه. خدا نگهدارتون باشه.
بعد از یک هفته بازگشایی مدارس ازتون خواستیم که و گزارشی بدید از وضعیت فرزندتون، چه به لحاظ آموزشی و چه به لحاظ پروتکل مسائل بهداشتی. لطفاً 3094 رو فراموش نکنید. 2265-2465-2265-2466 گفتن که من فرزندم رو فرستادم مدرسه، این پیغام خیلی به کرات داره میاد ولی دیدم رعایت پروتکل نمیشه، از مدرسه آوردمش بیرون به همین راحتی.
از آن به خدمت شما که باید بگم که ما سالیان سال خوشترین نظام بودی ما هستیم و خواهیم، اما خود وزیدی توی شرایط واقعا فوق‌العاده خوشتون یکیم همه فشار اقتصادی به مردم وارده، هر روز یه رومی هر روز یه رومی، امروز هم که الحمدلله از پاد پاشتون با همین خبر خوشترین میگن 90 درصد کرده شده، پس یه میداریم نخوریم بیوتیم بمیریم میگه داریم.
خواستم نباشید. میخواستم بگم که من دخترم کلاس هفتمه، از اول هفته که رفته کلن 6 نفر 5 نفر می اومدن سر کلاس، آخ چهارشنبه هم که برگشتم بهشون گفتم 3 هفته مجازی شده نمیخواید بیاید مدرسه. همین خواستم بگم که مدرسهشون این شکلی داره برگزار میشه. آدینه هستم از تهران.
میثم ترابی از تهران پارس گفته نیم درصدم رعایت اصول بهداشتی در مدرسه نشد. دوست عزیزی مطلق از کرج پیغام فرسته گفته مدرسه پسر بنده هنوز بعد از 2 دفعه رفتن شیفت بندی نشده، هنوز تعطیله. مدیر مدرسه هم اعلام کرده که 1 دبه مایع 4 لیتری نظافت آموزش و پرورش به ما داده برای 9 ماه تحصیلات. خب عرض کردم خدمتتون خیلی از مدارس اومدن امضا گرفتن که اگر فرزندتون کرونا بگیره مسئولش ما نیستیم، یا اینکه بر اساس ضوابطی که آموزش و پرورش تعیین کرده جلو نمیرن. اگر دیدید تخلفی داره صورت میگیره، شما رو مجبور به کاری میکنن، رعایت پروتکل بهداشتی نمیکنن، لطفاً لطفاً به شماره 88 96 4006، یک بار دیگه تکرار میکنم 88 96 4006 تماس بگیرید، واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورشه.
یه صبح رادیو تهران، سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10.
صبح شما بخیر. یه چند تا پیغام دیگه بخونم بعد در این فاصله آقای راسخ هم تشریف آوردن داخل استودیو، مهمان دارن. گفتند که من روز اول دخترم فرستادم پروتکل رعایت نمیشد، بقیه روزا رو نفرستادمش اعتمادی. و گفتند که شماره شکایت مدرسه رو اعلام کنید. گفتم الان خدمتتون 88 96 4006، میتونید هر شکایتی دارید زنگ بزنید. و گفتن چون مدرسه دختر منم حاضر نیستن به صورت آنلاین تدریس کنن و میگن فقط حضوری، اگر مدرسه نمیاد خودش باید تو خونه درس بخونه، لطفاً اعلام کنید، یعنی فضای مجازی استفاده نمیکنن. بازم پیغام های شما رو میخونم، تلفن هاتون رو پخش میکنیم. اما جناب آقای راسخ تشریف دارن اینجا و مهمانشون پشت خط تلفن ما هستن، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی.
خیلی متشکرم. بله، آقای مهندس محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس محترم سازمان نظام صنفی کشاورزی. میخوایم درباره قیمت کود صحبت بکنیم خانم.
بله.
میشه وقت فکرشی نمیکردم که یه روزی بیاد ما درباره کود بخوایم صحبت بکنیم.
بله.
میدونید که کود یه معاونت تو وزارت جهاد داره.
بله.
یعنی یه زمانی میگفتیم کود تو وزارت جهاد یه معاونت داره، همه میخندیدن.
درست میگم.
آقا کودم دیگه معاونت میخواد. حالا الان یه وضعیتی پیش اومده که 5 تا 8 برابر کودهای فسفاته و پتاسه.
بله.
و کود اوره افزایش قیمت پیدا کرده. و کشاورزان یه تقریبا 10 روز بیشتره که اعتراض میکنن به این که 50% هزینه تولید ما برمیگرده به کود و سم.
درست میفهمید.
و این افزایش قیمت رو ما چجوری میتونیم تحمل بکنیم؟ کشاورزی که وقتی محصولش میرسه چون نداره، مجبور گاهی اوقات به دلال بفروشه محصول خودش رو، حالش محصول باقیش چه محصول زراعیش.
از طرفی هم مسئولین گفتن که نگران نباشن کشاورز. حالا این که این واژه جمله نگران نباشید،
چون دیروز آقای خوابازی رفته بودن مجلس،
بله،
قرار بود ما با آقای عسکری هم صحبت بکنیم نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، که نیومدن رو خط امروز. حالا آقای ملک‌زاده رو خط ارتباطی مون هستن، از اوضاع میدانی
بسیار عالی
کود و سم برای ما بگن. آقای ملک‌زاده سلام عرض می‌کنم.
روز بخیر.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز، به ویژه کشاورزان، در خدمت شما هستم جناب آقایان.
خواهش می‌کنم. متشکرم جناب ملک‌زاده. آقای ملک‌زاده، در حالی که مسئولین، آقای رسولی مسئول شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان یکی از وارد کنندگان کود از طرف وزارت جهاد اعلام کرده که ما 3 میلیون تن کوده که 2 میلیون و 400 هزار تن اون از ینو و 600 هزار تن از ینو، حالا اوره و فسفاته که در داخل هم تولید میشه اوره اون داریم، و نگران نباید باشن کشاورزان. اما کشاورزان در واقعیت اینو نمیبینن، یعنی سمومی که مثلا حدود 200 هزار تومن قیمتش بوده به بالای 1 میلیون تومن رسیده، و کود هم از مثلا قیمت 50,000 تومان به 150,000 تومان، مثلا ساده ترین کود، کودهایی که بعدن برای تقویت ریشه استفاده میشه 5 تا 8 برابر، و کودهایی که برای رشد ساقه محصولات زراعی استفاده میشه تا 3 یا 4 برابر افزایش قیمت داشته. آدم دم خروس رو ببینه، قسم حضرت عباس رو باور کنه. آقای ملک زاده، حرف کشاورز رو باید قبول کنیم یا وعده مسئولین رو؟
عرضم به خدمت شما آقای دسخ، درست در آستانه کاشت محصولات کشاورزی، یعنی فصل کشتی که به هر حال بیشتر برمیگرده به همون تولید محصولات استراتژیکی که واقعا مورد نیاز هست، و همه ما چه کشاورزان چه مسئولین محترم باید تلاش بکنیم که انشالله با توجه به منویات مقام معظم رهبری در رابطه با بحث تولید داخل و نامگذاری سال به نام جهش تولید که دغدغه‌ای نداشته باشیم، متاسفانه با نامه‌ای رو که آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ابلاغ کردن، متاسفانه با حذف ارز دولتی قیمت بسیار بسیار بالایی رو روی کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه که همجور که فرمودید خیلی مورد نیاز خاکهای ما هست، و اگر این کودها نباشن عمل کرده ما به قولان شاید بیش از 50% پایین بیاد و در کل دیگه اون تولید برای کشاورز معنا نداره. یعنی مخصوصا به خاطر فقیر بودن خاکهای ما که نیاز شدید به کودهای فسفاته و پتاسه داره، ما لازم هست که حتما در زمان کاشت به همراه بذر که میخواییم به خاک بدیم اون کودها هم باید به خاک اضافه بکنیم. و امروز متاسفانه همونجوری که اطلاع دارید به هر حال وضعیت خوبی کشاورز نداره، نقدینگی اصلا براش به اون شکلی که در توانش باشه بخواد به این شکل نهادهاش رو از جمله کود و سم خریداری بکنه وجود نداره، و همین باعث میشه که از کشاورزی و کار مهمش که بحث تأمین امنیت غذایی کشور هست منصرف بشه. و الان هم نمونهش رو داریم میبینیم، ما مرتب از استانها، شهرستانها سرصداهایی که شده، تجمعی که در دفاتر نظام صنفی شده و اینا اومدن اعتراضات شدیدی رو انجام دادن و گفتن به این شکل اگر باشه ما اصلا نمیتونیم اقدام به کشت بکنیم، یا مجبورن به سمت کاشت محصولاتی که درآمد بیشتری رو دارن برن، از جمله محصولات آب بر مثل سیفیجات و سبزیجات که اونا هم با توجه به اینکه ما الگوی کشت مناسبی در کشور نداریم و به میزان زیاد تولید میشه، ضربات زیادی رو هم به تولید کننده و هم به منابع آبی و خاکی و تمام بسن برنامه ها و سیاست های کشور بزنیم. ولی موضوع مهم ما اینه که همون جوری که باز شما فرمودید که به هر حال بیش از شاید 50% عوامل تولید مربوط به همین نهادهای کشاورزی هست، از جمله کود و سموم و به هر حال ماشینالات و ادوات. همین افزایش قیمت کود فقط خاص خود کود نیست، در همین چند روز ما مشاهده میکنیم که بقیه بخش ها هم از جمله عملیات کاشت مثل شخم زدن، عرضم به خدمت شما، کارهایی که به هر حال باید با ماشینالات کشاورزی انجام داد، حمل و نقل، کرایه، نمیدونم کار دستمزد کارگری، خدمت شما که عرض کنم تمامی محصولات دیگه، این یک اثر ویژه‌ای روش گذاشته، همه به تناسب یک درصد بالای افزایش قیمت داشته، واقعا در توان کشاورز نیست. و کشاورز هم چون به هر حال تنها راه درآمد و معاش زندگیش این است، اگه بنا باشه کشاورزی نکنه، خب دیگه مشکلات عدیده‌ای براش پیش میاد و برای تأمین معاش خانوادهش با مشکل مواجه است. با صحبتهایی که الان داشتن، در واقع اطلاعاتی که به ما دادن و به شدت ما را تهدید کردن که یا شما درخواست مجوزی بکنید که ما یک تجمعی داشته باشیم در جلوی مجلس شورای اسلامی یا در میدان پاستور جلو دفتر ریاست جمهوری و حداقل صدامون رو به گوش مسئولین برسونیم، اعتراض خودمون رو انجام بدیم تا شاید یک مسئولی یا یکی از نماینده هایی که امروز با به هر حال حمایت خود مردم، کشاورزان و دامداران وارد مجلس شدن، شاید به خودشون بیان و درد ما کشاورزا رو دوا بکنن. در واقع ما به این شکل ادامه به حساب تولید رو نداریم، نمیتونیم اصلا کشاورزیمون رو انجام بدیم الان و 100% هم کشاورزمون ضربه میخوره جناب ایراسه، همین که بحث امنیت غذایی کشورمون به شدت در خطر هست که اگر فکر و چاره ای نشه 100% ما با مشکل بسیار بزرگی با توجه به اعمال تحریم ها و فشارهای ظالمانه‌ای که امروز روی کشور ما هست مواجه میشیم. و ما خودمون به عنوان تشکل ها ترسمون از این است با توجه به فشارهایی که کشاورزا روی ما گذاشتن، حالا تا الان تونستیم حداقل با امیدواری که به اینا دادیم ما داریم پیگیری میکنیم، نماینده های مجلس دارن پیگیری میکنن، خود وزارت جهاد داره پیگیری میکنه، به این امید تونستیم اونا رو کنترل بکنیم که مشکلی پیش نیاد. ولی اگر تا پایان شهریور بر اساس همون قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت سریع‌تر تصمیمش رو نگیره، هم در رابطه با نهادها از این اقدامی که شده منصرف بشه و با همون قیمت عادی و یارانه‌ای کود و در اختیار کشاورز قرار بده و همین که یک قیمت عادلانه و منطقی برای خرید تضمینی محصولات تعیین نشه و اعلام نشه تا پایان شهریور، شما شک نکنید که کشاورزان راهی ندارن جز این که بیان اینجا تجمع بکنن جلوی خانه ملت و یا میدان پاستور و این فردا با این وضعیت کرونا و خطرهایی که وجود داره و عرضم به خدمت شما به خاطر مسائل سیاسی و امنیتی شاید دیگه نشه اولو جمعش کرد.
آقای منیجر فرصتمون خیلی کوتاه، اگه ممکنه کوتاه توضیح بدید. اول اینکه آیا این کوده ها رو مگه پتروشیمیای ما نمیتونن تولید کنن؟ یک. دو اینکه آیا به این اظهار نظر گروکشی نیست که به نوعی بیان قیمت کود برگردونن و قیمت خرید تضمینی و اونقدر که کشاورزان انتظار دارن بالا نبرن؟
خدمت شما که عرض کنم پتروشیمیای ما برای تولید کودهای اوره مشکلی ندارن، یعنی ما میدونیم ظرفیتی حتی بالای 6 میلیون تن تولید دارن.
خب اونم باز قیمتش بالا رفته؟
نه اون قیمتش بالا نرفته،
قیمت کود اوره 3 برابر افزایش پیدا کرده.
اوره نه جناب آقای راتب،
کشاورزان اوره... اینجوری میگن. شما تو فضای مجازی خبرها نگاه بکنید.
آها شما درسته، ببین قیمت مصوب منظور ما هست. بله. قیمت مصوب همون 54,500 تومان هست.
قیمت مصوب که رو کاغذه، کشاورز که به دستش نمیرسه.
خب بحث اون حالا برمیگرده به نظام توزیع و متاسفانه سیستم غلطی که توی کشور ما هست که الان به جای اینکه کشاورز این کود را به قیمت 54500 تومان باید تهیه بکنه و استفاده بکنه، یا اصلا به صورت کامل نمیتونه اینو تهیه بکنه و یه بخشی مثلا بیش از 50-60% کود اوره مورد نیازش را امروز باید بره توی بازار به جای 54 تومان با قیمتی بالغ بر 160,000 تومان از بازار آزاد تهیه بکنه.
بله.
ولی قیمت مصوب مثل کود شیمیایی فسفاته که حجز ارز دولتی رو داشته چون وارداتی هست و یه مرتبه مثلا مثل کلورور پتاسیم که کیسه 65,000 تومان بوده الان شده 500,000 تومان.
بله.
و یا خدمت شما که عرض کنم کود دی آمونیوم فسفات که 120 تومان بوده الان 496 تومان شده، کود اوره به این شکل نشده. کود اوره مصور چون تولید داخل داریم همون 54500 تومان از اون دیگه ما باید با برنامه هایی که با خود وزارت جهاد داشتیم که یک تغییری در روند توزیع انشالله ایجاد بشه که شاید از همین پروانه های نظام صنفی به عنوان ملاک شناسایی کشاورز استفاده بشه که عادلانه و منطقی بتونیم به حساب کود و سهمیه هر کشاورزی رو به درستی به دستش برسونیم که نیازی نداشته باشه بخواد بره از بازار آزاد تهیه بکنه.
متشکرم آقای ملک‌زاده، فرصت خیلی کوتاه، فقط عدد بدید قیمت خرید تضمینی.
خرید تضمینی که فرمودید
آره، قیمتی که دولت نظرشه چقدر، وزارت جهاد چقدر نظر داره؟ فقط عدد بدید.
بله، وزارت جهاد فکر کنم 4600 تومان به دولت اعلام کرده، البته قبل از افزایش این قیمت به حساب افزایش کود.
بله.
که الان قاعدتا نظرشو داره تغییر میده، باید به حساب تعیین بکنه.
بله.
ولی چیزی که ما شنیدیم و صحبت هایی که به هر حال از دهان دیگران پخش شده، گفتن دولت نظرش هست هول و هوش 3200 تا 3500 اعلام بکنه، که این مطمئن باشید اگر به این شکل باشه شاید 10% گندم مورد نیاز ما هم کاشته نشه.
خیلی متشکرم آقای ملک‌زاده، امیدوارم شرایطی ایجاد نشه که ما به غیر از گندم دیگر محصولات کشاورزی خود ما شهروندان تا 8 برابر بالاتر از قیمتی که سر زمین هست داریم می‌خریم. امیدوارم که این 8 برابر نشه 80 برابر. براتون روزی موفقیت می‌کنم آقای ملک‌زاده.
قربان شما، همین برای شما، خسته نباشید، خدا خیرتون
بده. باشید. یه میوه بود خانم کریمی.
بله.
که مثلا سر زمین کیلو 1200 تا 1500 تومان است که شاهز می‌خرم، به دست من شما بالای کیلوی 10000 تومان میرسه.
بله.
تازه تو میادین میوه و تره بار هم به قیمت بالا به دست ما میرسه. اگر واقعا دولت تصمیم منطقی تو این زمینه نگیره، معلوم نیست تو حوزه کشاورزی هم اون تورم و نوسانات که تو حوزه دیگه داشتیم به این حوزه هم سرایت کنه. حوزه‌ای که در دوران تحریم تنها حوزه بود که رشد مثبت اقتصادی داشت.
درود به شما.
واقعا آدم چی بگه.
سپاسگزارم از شما آقای راسخ.
دارم با تو میرم رو به یه حسی که برام خوبه، به دنیای قشنگی که به رویاهام نزدیکه. دارم عاشق میشم با تو، ببین تأثیر حرفاتو، تو باعث شدی اون آدم که خلوت کرده بود باغم، از اون روزاش برگرده به دنیایی که بی درده. این عشق بی تظاهر و خنده شیرین تو رو با هیچ تو زندگیمون عوض نمی کنم، بدون این عشق بی درد سر رو
چه روزایی سر رامه.
در پارک شهر رادیو تهران پرسیدیم پس از یک هفته از بازگشایی مدارس که گذشته شرایط فرزند شما در مدرسه و پروتکل‌های بهداشت مدرسه چگونه است. از میرداماد برای ما پیغام فرستادن، گفتن کلاس بچه من 5 نفر در هر کلاس هستن و یک روز در میان میان. آقای مصطفی فقط اونم گفتن 2 ساعت و پروتکل‌ها رعایت میشه. از همدان پیغام فرستادن، گفتن باور بفرمایید انگار که تو این شهر کرونا نیومده، هیچ کس ماسک نداره، توی خودروها 5 نفری نشستن، شرایط مدرسه که دیگه جای خود داره. و گفتن پسرم کلاس دوم ابتداییه، توی کلاس من که دبستان امام علی در بلوار فردوس شرقه پروتکل ها رعایت میشه. سمیرا نور محمد، مادر آرتین. و ازتون خواهش میکنم بعد از ساعت 9 صبح ما رو بشنوید، همچنان فرصت دارید که به ما تلفن بزنید و گزارشی بدید از شرایط فرزندتون در مدارس. 3094 در اختیار شماست و همینطور 2265-2465-2265-2466.
دویست چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباس شویی هم که با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی، هنگر نهایت پاکیزگی.
شرکت دونش بنیان آلبان ثابت، سنتز کننده رنگ های آری در صنایع خوراکی، دارویی، آبرویشی و بهداشتی، چرم، کاغذ، بنزین، کود، سم، شوینده و نساجی. آلبان ثابت، ارائه دهنده خدمات رایگان فنی قبل و بعد از فروش در حوزه رنگ مصرفی صنایع کشور. آلبان ثابت.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
نرمی دستهایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
غذای سالم با MGS شروع میشه. وقتی که آشپزی راحت میشه. وقتی که عطر غذا دلنشین میشه. وقتی که پخت غذا عالی میشه. و وقتی که طعم و تازگی غذا حفظ میشه. چون برای ماست، برای خانواده ما، برای هر روز از زندگی ما. پس به زندگی لبخند بزن. ظروف آشپزخانه MGS.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. 5 دقیقه با ما همراه باشید. کسانی که در یک محل زندگی میکنن و از معابر خاصی برای رفت آمد استفاده میکنن، بهتر از هر کسی میدونن که گره های ترافیکی مسیر کجاست و چه مسیرهایی نیاز به اصلاح داره. امروز با ما همراه باشید و تا ساعت 9:40 به ما بگید که در منطقه شما نیازی به انجام عملیات عمرانی و ترافیکی معابر احساس میشه یا خیر. 88 82 33 در اختیار شما خواهد بود تا ساعت 9:40.
در استدیو شهر رادیو تهران امروز داریم صحبت میکنیم از بهبود وضعیت معابر شهر تهران. این بار به میدان امام خمینی ضلع شمالی سراغ کسبه این منطقه آمدم که در ضلع جنوبی فروشگاه‌ها و مغازه‌ها و پاساژها 2-3 مکان تجاری داره ساخته میشه و ضلع جنوبی اون هم داره معبر درست میشه. حالا نمیدونیم واقعا تجاری هست یا نیست، هیچی نمیدونیم، ولی بحث سر اصلاح مهندسی این محدوده است و اینکه بار ترافیکی اینجا رو چقدر تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از کسبه کنار من هستن. سلام، روزتون بخیر، چه خبر آقای جان؟
سلام، روز شما هم بخیر باشه. واقعیت خب این چیزی که دارن اینجا ساخته میشه حدود 10-12 سال همینطوری هست. خب حالا بعد از تقریبا 1.5 سال یه ذره سرعت بخشیدن به این که به ما میگن یه بار که ساختمون یعنی شهرداری قدیمو باز میخوام بازسازی کنن، یه بار میگن نه تجاریه. واقعیت کسی هم هنوز نفهمیده و الان 10-15 سال اینجا به همین حالت هست. یعنی همیشه
با همین منوال که هست، چه تأثیری در معبر بزرگی به نام میدان امام خمینی میگذاره و آیا برای آینده ترافیک این منطقه مناسب نیست؟ چه اطلاعاتی دارید؟
واقعیت چیزی که به ما گفتن که حالا این قسمتی که حالا پشت شهرداری قدیم هم میشه میخوان اینجا رو دوباره خیابون کنن. ترافیک که واقعا ترافیک میدون رو به هم زدن. چیزی که هستش الان برید چون خود میدون هم نگاه کنین، ماشینا کلا تو هم دیگه پیچیده میشن چون دیگه جایی نمونده. یه وسعت کمی برای 3 ردیف ماشین گذاشتن که میخوام رفت آمد کنم و واقعا ترافیک اینجا رو به هم ریختن. حالا به ما قول دادن که این پشت که خیابون بشه درست میشه و از ترافیک کمتر میشه، ولی من باز فکر نکنم چه این کاری بتونم عملی کنم.
عرضش چقدر مگه بخوان خیابون با این عرض درست کنم؟ فکر کنم 8 متر نمیشه.
نه فکر نکنم. نه. حالا دیروز یکی از پیمانکاراشون که اینجا بودن میگفتن که 5 متر اینجا رو میخواین ما پیاده رو کنیم، اینجا رو 5 متر کنن 2-3 متر نمیدونم ماشین چجوری میخواد بره. ترافیکی که اینجا قراره این پشت قرار بگیره، خب اینا همه مغازه‌دارا بار باید بیاد خالی بشه. واقعا ترافیک خیلی وحشتناکی فکر کنم اینجا اتفاق بیفته به خاطر این کارش.
بریم با هم سری بزنیم به اخبار امروز 20 شهریورماه. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی در مورد اقداماتی که بعد از بازگشایی مدارس انجام شده گفته اشتغال حد اکثری ناوگان از طریق افزایش اعزام اتوبوس و کاهش سرفاصله در خطوط، راه اندازی خطوط ویژه از طریق اتوبوس‌های سرویس مدرسه و ضد عفونی دقیق و کامل اتوبوس‌های بخش خصوصی علاوه بر اتوبوس‌های دو کابین با استفاده از 54 دستگاه مهپاش سرد از جمله تمهیداتی بوده که از ابتدای هفته جاری شاهد اجرای اونها بودیم. رئیس شورای شهر تهران هم درباره سرانجام کلنگزنی خط 10 مترو گفتن خط 10 مترو بیش از 40 کیلومتر طول داشته و مناطق 22, 5, 2, 1, 4 و 8 رو پوشش میده و همینطور 38 ایستگاه رو شامل میشه. تکمیل این خط از 10 تا 12 سال زمان خواهد برد. خب همونطور که موضوع امروز متوجه شدی تا ساعت 9:40 با ما تماس بگیرید و به همون بگید که به نظر شما چه معابری در محل رفت آمد شما هست که نیاز به انجام عملیات عمرانی و ترافیکی داره. 88 82 33 در اختیار شماست.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.